افغانستان کشوری که فرهنگ‌ها و اقوام گوناگونی رو در خودش جای داده. پشتون، هزاره، ترکمن، ازبک، تاجیک، بلوچ، نورستانی و چندین گروه قومی دیگه که جمعیت تقریبا 40 میلیون نفری این کشور رو تشکیل دادن. این کشور با مساحتی حدود 652 هزار کیلومتر مربع 41مین کشور وسیع دنیاست. افغانستان در شمال حدود 1200 کیلومتر مرز مشترک با تاجیکستان، حدود 130 کیلومتر با ازبکستان و 740 کیلومتر هم مرز مشترک با ترکمنستان داره. در سمت شمال شرق هم حدود 100 کیلومتر مرز مشترک با چین داره و از غرب هم مرز مشترک 900 کیلومتری با ایران داره. اما بیشترین مرز مشترک رو با همسایه جنوبی خودش یعنی پاکستان داره. حدود 2500 کیلومتر. در طرف مقابل پاکستان کشوریه که در سال 1947 از هند جدا میشه. قبلا درباره داستان جدایی این دوتا کشور و نحوه استقلال پاکستان به طور کامل صحبت کردیم که پیشنهاد میکنم حتما اون قسمت رو هم ببینید. پاکستان مساحتی حدود 880 هزار کیلومتر مربعی داره که حدود 230-40 میلیون نفر هم در این کشور دارن زندگی میکنن. پاکستان با این جمعیت پنجمین یا ششمین کشور پرجمعیت دنیاست و بلوچ‌ها و پنجابی‌ها و سندی‌ها و پشتون‌ها پرجمعیت‌ترین اقوام این کشورند. جدایی پاکستان و هند بدون مشکل و حرف و حدیث نبود و از وقتی جدا شدن بعضی مسائل حل نشده همچنان بین اونها باقی مونده. به عبارتی پاکستان و هند بعد از جدایی تبدیل به یکی از دشمنان همدیگه شدن که اختلافات زیادی با همدیگه دارن که یکی از این مشکلات حل نشده مسئله جامو و کشمیره که قبلا درباره این موضوع هم ویدیو ساختیم. خلاصه این اختلافات و دشمنی ها باعث میشه تا هر دو طرف روی مسائل نظامی خیلی هزینه و سرمایه گذاری کنن تا جایی که هر دو تا کشور هم ارتشای بزرگی رو ساختن و در نهایت هر دو تا هم به بمب هسته‌ای دست پیدا میکنن. حالا این پاکستانی که از طرف هند تحت فشاره با افغانستان هم چالش‌های زیادی رو داره. این کشور به جز هند و افغانستان با چین و ایران هم همسایه است. اما پاکستان یک تفاوت دیگه هم با افغانستان داره و اون اینه که افغانستان به هیچ دریایی دسترسی نداره ولی پاکستان حدود 100 کیلومتر مرز آبی با دریای عمان یا آب‌های شمال اقیانوس هند داره. حالا با این شرایط جغرافیایی و جمعیتی که این دوتا کشور دارن مسئله مرز بین اونها شده یک چالش مهم در روابط دوتا همسایه. مردم اطراف مرز و در واقع سیاستمدارا و رهبرای افغانستان این مرز رو قبول ندارن و اونو تحمیلی میدونن، در حالی که پاکستانی ها میگن طبق معاهده‌ای که در سال 1893 بین عبدالرحمن خان حاکم وقت افغانستان و هنری مورتیمر دیورند وزیر خارجه هند بریتانیا بسته شده، این مرز یک مرز رسمی بین دوتا کشوره و هر دو طرف هم باید بهش احترام بذارن. ولی میبینیم که بعد از حدود 130 سال گذشت از اون معاهده هنوز این چالش حل نشده. ما هم برای اینکه بتونیم درست بررسی کنیم و ببینیم داستان از چه قراره باید کمی مسئله رو از زاویه بالاتر و دید بازتری نگاه کنیم. پس برای شروع کار بریم سر وقت شرایط جهان و افغانستان در اواخر قرن 19 هم، یعنی بین سالهای 1880 تا 1900 میلادی. اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 هم سالهایی بود که ناپلئون ظهور میکنه. ناپلئونی که اروپا رو تصرف میکنه، مرزها رو جابجا میکنه و در مجموع نظم قدیمی رو به هم میزنه و این مسئله باعث نگرانی امپراتوری بریتانیا میشه. امپراتوری که ابرقدرت دنیا بود و تا اون موقع تونسته بود هند رو مستعمره خودش کنه. گرچه در جای جای دنیا هم مستعمراتی داشت، اما هندوستان رو میشه بزرگترین و مهمترین مستعمره بریتانیا دونست. مستعمره ای که سود فوق‌العاده زیادی رو برای بریتانیا داشت. پس بریتانیا حاضر بود هر طور شده ازش محافظت کنه. البته منظور از محافظت کردن اینه که در مقابل نفوذ بقیه استعمارگرا بخواد ازش محافظت کنه و اجازه نده که بقیه این معدن رو از بریتانیا بگیرن و حتی بخوان بهش نزدیک بشن و یا شریک این معدن بریتانیا بشن. تا اوایل قرن 19 هم بریتانیا فکر میکرد هند اونقدر دوره که استعمارگرای اروپایی فقط از طریق دریا میتونن بهش برسن و توی دریا هم که کسی حریف بریتانیا نبود. اما در سال 1807 خبری به لندن میرسه که موجب نگرانی شدید دولت بریتانیا و مدیران کمپانی هند شرقی توی اون سالها میشه. در اون سالها ناپلئون بناپارت بعد از پیروزی‌های درخشانش توی اروپا به تزار روسیه پیشنهاد میکنه که با همدیگه متحد بشن و به هند حمله کنن و این سرزمین رو از چنگ بریتانیا خارج کنن. دیگه از اون موقع به بعد بود که بریتانیایی‌ها مسیرهای زمینی دسترسی به هند رو هم توی اولویت کاریشون قرار دادن و این مسیرها رو شناسایی و نقشه برداری کردن تا در صورت حمله زمینی به هند بتونن منطقه مناسب برای مقابله و توقف دشمن رو شناسایی کنن. علاوه بر اون همزمان هیئت‌های سیاسی پیش شاه ایران و امیر افغانستان هم که قلمروشون توی مسیر بود فرستادن تا اونا رو از ارتباط با دشمن دور نگه دارن. در اون سالها فتحعلی شاه در ایران قدرت داشت و در افغانستان هم هنوز دورانی‌ها روی کار بودن. اما دیگه اون اقتدار زمان احمد شاه رو نداشتن. یعنی بیشتر درگیر جنگ‌های قدرت توی داخل کشور بودن. در واقع در اوایل قرن 19 هم شاه شجاع و محمود شاه دورانی به سرزمین های افغانستان حکومت میکردن که حدود سالهای 1823 دورانی ها بالاخره از بین میرن و افغانستان وارد دوره بارکزایی ها میشه. پس تمام قرن 19 یعنی از همون آغاز تا پایان قرن مناطق آسیای میانه و ایران و افغانستان صحنه رقابت دو تا قدرت استعماری اون زمان یعنی روسیه و بریتانیا میشن. گرچه با شکست ناپلئون هیچ وقت طرح حمله مشترک با روسیه به هند عملی نمیشه، اما روس‌ها هم بیخیال این قضیه نبودن. یعنی روس‌ها وقتی دیدن انگلیسی‌ها دارن از هند به سمت شمال میان، اونا هم به سمت جنوب پیشروی کردن. کم کم امارات و خاننشین‌های آسیای میانه مثل امارات بخارا، خانات خیوه و خوجند زیر سلطه روسیه رفتن و روس‌ها هم قدم به قدم هم به آب‌های آزاد و هم به هند بریتانیا نزدیک‌تر می‌شدند. اوایل قرن فاصله بین مرزهای این دو تا امپراتوری توی آسیا حدود 2000 مایل بود. اما کم کم و در پایان قرن این مرزها به کمتر از چند صد مایل و حتی در منطقه پامیر به کمتر از 20 مایل رسیده بود. در طول همین قرن بود که روس‌ها دوبار با ایران درگیر شدن و معاهده‌های ترکمنچای گلستان بسته شد و انگلیسی‌ها هم دوبار با افغان‌ها جنگیدن و معاهده گندمک رو بستن. دیگه در اواخر قرن بازی بزرگ بریتانیا و روسیه به اوج خودش رسیده بود که روس‌ها و انگلیس‌ها برای اینکه جلوی مقابله و رودرروی مستقیم بین نیروهای خودشون یعنی بین این نیروهای دوتا امپراتوری رو بگیرن، تصمیم به ایجاد یک منطقه حائل و بیطرف بین خودشون گرفتن. یعنی میخوان مرزها رو طوری تعیین کنن که این دوتا امپراتوری توی آسیا با همدیگه مرز مشترک نداشته باشن یا به عبارتی با همدیگه همسایه نشن. این منطقه باریک و این مرز یه جورایی عجیب توی پامیر هم دقیقا به خاطر همین مسئله ایجاد شد که یک حائلی بین مرزهای دوتا امپراتوری به وجود بیاد. چون روس‌ها تا اونجا پیشروی کرده بودند و بریتانیایی‌ها هم خودشونو تا پامیر رسونده بودن و این دوتا در افغانستان تقریبا به هم رسیده بودند. بالاخره تصمیم می‌گیرن افغانستان رو به عنوان یک منطقه حائل بین خودشون نگه دارن. پس بریتانیایی‌ها با این نیت که می‌خوان جلوی نفوذ روس‌ها به سمت جنوب رو بگیرن، در سال 1893 معاهده دیورند رو به امیر عبدالرحمن خان تحمیل می‌کنن. در واقع این معاهده در ادامه معاهده‌های لاهور و پیشاور و قندهار و گندمک بود که بر اساس اونها انگلیسی‌ها کم کم جلو اومده بودن تا اینکه رسیده بودن به همین مرزهای امروزی افغانستان. طبق این معاهدات افغان‌ها سرزمین‌های زیاد و آبادی رو از دست داده بودن و امیران افغانستان هم برای حفظ تاج و تخت این معاهدات رو امضا کرده بودن. یعنی چاره دیگه‌ای هم نداشتند. اگه با انگلیسی ها در می افتادن، اونا هم از رقیب امیر حمایت می کردن و کمکش می کردن تا اون امیر جدید کشور بشه. اتفاقی که بارها هم افتاد. به خاطر همین حاکمان افغانستان برای موندن در قدرت احتیاج به همراهی انگلیسی ها داشتن و اگه ساز مخالف می زدن، به راحتی کله پا می شدن. بین سالهای 1880 تا 1893 هم، عبدالرحمن خان در جنگ‌های داخلی زیادی شرکت کرد و رقیبان رو یکی پس از دیگری شکست داد. حتی بحث کشتار هزاره ها که قبلا به طور کامل دربارش صحبت کردی هم توی همین سالها رخ داده بود. یعنی امیر عبدالرحمن در داخل دشمن و رقیبای زیادی رو داره و اگه بخواد با انگلیسی ها هم درگیر بشه توانی برای موندن بر سر قدرت واسش نمیمونه و اینجوری میشه که معاهده دیورند رو امضا میکنه. انگلیسی ها هم که خیلی خوب شرایط افغانستان و عبدالرحمن رو میدونن هر جوری که میخوان باهاش تا میکنن و معاهده رو طوری تنظیم میکنن که به همه خواسته هاشون برسن. اما از اون طرف حاکمان افغانستان هم مثل حاکمان ایران در قرن 19 چیزی از شرایط دنیا و اروپا و بازی بزرگ نمیدونستن و مجبور میشن معاهده هایی رو امضا کنن که در تاریخ از اونها به بدنامی یاد میشه. هنری مورتیمور دیورند و چند افسر نظامی همراهش در مدت 40 روزی که در کابل بودن دو معاهده با عبدالرحمن امضا میکنن. یکی مربوط به مرزهای بین افغانستان و هند بریتانیا بود و معاهده بعدی هم مرزهای افغانستان و روسیه رو تعیین میکرد. یعنی هم مرزهای شمالی و هم مرزهای جنوبی و شرقی افغانستان رو انگلیسی ها مشخص کردن. دیورن این دوتا معاهده ها رو از پیش نوشته بود و مستخدمین هندی هم اونها رو به فارسی ترجمه کرده بودن و حتی نقشه های رسم شده هم از قبل تهیه شده بودن. دیورن با تهدید به عبدالرحمن پیشنهاد میکنه که یا معاهده ها رو امضا کن و یا روابط هند بریتانیا با افغانستان قطع و جنگ شروع میشه. امیر هم که گفتیم تازه از کشتار و غارت مردم افغانستان خلاص شده بود و در اوج نفرت افکار عمومی قرار داشت نمیخواست که وارد یک چالش جدیدی بشه. اون میترسید که اگه انگلیسی ها حمله کنن مردم هم شورش کنن و تاج و تختش رو از دست بده. پس معاهده ها رو امضا میکنه و در یک مجلس بزرگی بقیه رو از کارش مطلع میکنه. اون در این مجلس یک سخنرانی طولانی و مفصل انجام میده که خیلی جالبه. بخشایی از متن سخنرانی اونو در کانال تلگراممون به آدرس The Gate of History قرار میدم که اگه دوست داشتید اون بخشا رو خودتون بخونید. به جز اون مقالاتی که از اونها برای گردآوری مطالب هم استفاده کردیم رو توی کانال بارگذاری میکنیم که بهشون کاملا دسترسی داشته باشید و اگه واسهتون جذابه بتونید کاملتر اطلاعات بیشتری رو به دست بیارید. بگذاریم. عبدالرحمن خان به بهای حفظ تاج و تخت و رسیدن به ثبات با انگلیسی ها سازش میکنه و سرزمین هایی رو رسما به اونها واگذار میکنه و در مقابل امتیازاتی رو هم میگیره. از همون سالها یک سری اعتراضهایی به این مرزها میشد. افغانها اعتقاد داشتند که این معاهده یک خیانت به کشور بوده و سرزمینهای زیادی رو از اونها جدا کرده. البته درباره معاهده‌ای که مرزهای شمالی رو تعیین میکرد کمتر صحبت میشد و کمتر کسی به اونها میپرداخت، اما مرزهای جنوبی همیشه پرحاشیه بودند. در تمام این سالها هم انگلیسی ها حرف اول و آخر رو توی افغانستان می زدن تا اینکه در سال 1919 جنگ سوم افغان ها و انگلیسی ها شکل می گیره. بعد از جنگ جهانی اول افغان ها انتظار داشتن در قبال بیطرفی که توی جنگ داشتن انگلیسی ها استقلال کامل اونها رو بهشون بدن، اما وقتی این اتفاق نمی افته احساسات ضد انگلیسی بین مردم بیشتر میشه و شاه امان الله خان هم به پشتوانه مردم جنگ سوم با انگلیسی ها رو شروع میکنه که در نهایت اون هم منجر به امضای پیمان راولپندی میشه. طبق این پیمان انگلستان استقلال افغانستان رو به رسمیت میشناسه و در مقابل افغانستان هم تمام پیمان نامه های مرزی که قبلا بین هند و حاکمان افغانستان بسته شده بود رو میپذیره. یعنی در این معاهده افغانستان به عنوان یک کشور مستقل مرز دیورند رو به عنوان یک مرز بین المللی و رسمی بین افغانستان و هند بریتانیا رو میپذیره. بعد از شاه امان الله و یه دوره کوتاه حکومت حبیب الله کلکانی نوبت به پادشاهی نادرشاه میرسه که اون هم اعتراضی به انگلستان و مرز دیورند نمیکنه. اما با خروج انگلیسی ها از هندوستان و تقسیم این کشور به هند و پاکستان مسئله این مرز دوباره سر زبون ها میفته. از اون تاریخ به بعد حاکمان و سیاستمداران افغانستان چه سیستم پادشاهی بوده، چه جمهوری، چه دوره کمونیستی بوده و چه دوره مجاهدین و طالبان و حکومت های امروزی هیچ کدوم در زمان حاکمیتشون مرز دیورن رو به عنوان یک مرز رسمی قبول نکردن و ادعا میکنن که اون توافقنامه بین افغانستان و هند بریتانیا بوده و ربطی به پاکستان تازه متولد شده نداره. افغان‌ها میگن مردم اون طرف خط همیشه از طریق حاکمان افغانستان اداره میشدن که انگلیسی‌ها به زور اونجا رو غصب کردن و همچنین از لحاظ نژادی و فرهنگی هم با پشتون‌های حاکم افغانستان ارتباط خونی و قومی و قبیله‌ای دارن. در واقع اگه روی نقشه هم دقت کنید این خط طوری رسم شده که دقیقاً از وسط منطقه پشتون نشین یا به عبارتی پشتونستان میگذره و نیمی از پشتون‌ها در این سمت مرز و نیم دیگه هم در سمت دیگه مرز قرار گرفتن. به جز اون بلوچ‌ها هم به همین صورت تقسیم شدند. در واقع موقع تقسیم بندی هیچ توجهی به این مسائل نشده، یا بهتر بگیم به این مسئله توجه شده بود که اجازه ندن قدرت پشتون‌ها متمرکز باشه، چون اتحاد اونها میتونست نیروی رو شکل بده که به سمت هند حرکت کنه و منافع بریتانیا در هند رو به خطر بندازه، مثل نبرد سوم پانیپت که در نیمه دوم قرن 18 رخ داد و افغان‌ها به رهبری احمدشاه دورانی به سمت هند حرکت میکنن که توی اون نبرد افغان‌ها پیروز میشن. پس این پیمان علاوه بر اینکه دسترسی افغان‌ها به دریا رو محدود میکنه، خط جدایی هم بین اقوام این کشور میکشه و به خاطر همین مسائل حاکمان افغانستان این خط رو قبول نمیکنه. البته این خط آثار و پیامدهای زیادی داشته، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی که اگه بخوایم به تک تک اونها بپردازیم باید کلی زمان بذاریم. اما فقط این نکته رو بگیم که از بعد سیاسی یکی از مشکلاتی که این مرز برای افغانستان به وجود آورده بحث امنیت و ثبات در این کشور. یه جنبندی تا اینجا داشته باشیم. افغانستان میگه ما مرز دیورند رو که در شرایط خاص اون دوره به عبدالرحمن تحمیل شده رو قبول نداریم و اصلا اگه قبول هم کنیم اون پیمان بین انگلستان و افغانستان بوده و بعد از خروج انگلیسی ها از منطقه باید دوباره این مرزها بررسی بشن. حتی موقع جدایی هند و پاکستان وقتی از مردم میپرسیدن که میخواین جزء هند باشین یا پاکستان، افغانستان پیشنهاد میکنه که باید افغانستان هم جزء گزینه‌ها باشه، چون خیلی از مناطق متعلق به این کشور بودن و الان مردم اون مناطق دوباره میخوان برگردن به کشور افغانستان. اما این پیشنهاد هیچ وقت عملی نمیشه و افغانستان هم گفت پس ما هم این خط رو به رسمیت نمیشناسیم. در واقع ادعای ارضی نسبت به سرزمین‌های پاکستان تازه متولد شده داشت. در طرف مقابل پاکستان هم میگفت این مرزها بین المللی هستن و خود افغان‌ها هم قبلا بارها اونو تایید کردن. پس هیچ جای مذاکره‌ای برای این مرزها وجود نداره. یعنی حالا پاکستان به افغانستان به چشم یک دشمن نگاه میکنه که منتظر یه فرصت تا ادعای ارضی خودش رو عملی کنه و مناطقی از پاکستان رو جدا کنه. پس از همون روزهای اول شکلگیری پاکستان نوعی بی‌اعتمادی و بدبینی بین این کشور و افغانستان در رابطه با پشتونستان و خط دیورند به وجود میاد، به طوری که در طول سالها پاکستان اقدامات تخریبی زیادی رو انجام میده تا حکومت افغانستان هیچ وقت به صورت یک کشور قدرتمند نتونه روی پای خودش بیسته. پس همیشه در تلاش بوده تا دولتی تحت الحمایه خودش رو روی کار بیاره و اگه نشد دولت ضعیفی در رأس امور باشه که فرصت و توانایی رسیدگی به این اختلافات ارضی رو نداشته باشه. در واقع بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان، ناامنی سراسری و همه جانبه، تخریب زیرساخت‌های توسعه این کشور، قتل‌های سیستماتیک رهبران افغان، تخریب آثار باستانی، تاراج دارایی‌های افغانستان و فروپاشی نظام اجتماعی از جمله فعالیت‌هایی هستند که طبق مقالاتی که خوندیم به پاکستان نسبت می‌دهند. درباره صحت این ادعاها و کلاً درباره خط دیورند مقالات و پژوهش‌های زیادی وجود داره. مثلا مقاله‌ای در سال 1390 معاهده دیورند رو از نگاه حقوقی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که این یک معاهده یا به انگلیسی تریتی نبوده و فقط یک موافقتنامه یا به عبارتی اگریمنت بوده و حتی امیر افغانستان هم اصلا این سند رو امضا نکرده. یا در مقالات دیگه این موضوع حمایت‌های پاکستان از بی‌ثباتی در افغانستان بررسی شدن که پیشنهاد می‌دم حتما خودتون این پژوهش‌ها و مقالات رو بخونید. این منابع رو گفتم در کانال تلگرام به آدرس The Gate of History قرار میدم که راحت‌تر بهشون دسترسی داشته باشین. اما نکته‌ای که فکر می‌کنم باید بهش اشاره کنیم اینه که فکر نکنیم که معاهده دیورند بود که تمام سرزمین‌های پادشاهی دورانی رو به انگلیسی‌ها واگذار کرد. در واقع از سال 1747 یا از دوره احمدشاه دورانی تا سال 1838 سرزمین‌های پیشاور، بلوچستان و کرانه‌های رود سند تحت حاکمیت و نفوذ حاکمان افغان بودند و بعد از اون کم کم در زمان شاه شجاع بخشی از اون سرزمین‌ها به رنجیت سینگ حکمران لاهور داده شد و در ادامه هم امیر محمد یعقوب خان هم بخش‌های بیشتری رو واگذار کرد و در نهایت در سال 1893 بقیه مناطق هم به هند بریتانیا واگذار شدند. یعنی اینجوری فکر نکنیم که عبدالرحمن خان به یک بار تمام سرزمین‌ها رو واگذار کرده. همونطور که دیدیم این مناطق طی سال‌ها و طی قراردادهای مختلفی از افغانستان جدا شدند و تحت کنترل امیران افغان نبودند. در پایان بهتره بگم که خیلی از مطالب مثل پشتونستان و نظر بقیه کشورهایی مثل ایران و هند و آمریکا و روسیه درباره این مرز و چالش‌های پیش رو درباره این مسئله و چندین مطلب مرتبط دیگه درباره خط دیورند باقی موندن که بهشون نپرداختیم و این ویدئو صرفاً یک دروازه‌ای برای ورود به موضوع مرز دیورند و شناخت کلیات این مسئله بود. امیدواریم حاکمان افغانستان و پاکستان بتونن هرچه سریعتر به توافقی در این باره برسن و از فرصت‌های ایجاد شده به خاطر ثبات و صلح موجود توی منطقه استفاده کنن. باز هم ممنون به خاطر تمام حمایت‌های شما، چه حمایت‌های مادی که از طریق سوپر تانکس یا ممبرشیپ بودن کانال انجام میدید و چه حمایت‌های معنوی و انرژی‌هایی که از طریق نظرات بهمون منتقل می‌کنید. همیشه تلاش کردیم بر اساس منابع مکتوب و بدون دخالت نظر شخصی خودمون ویدیوها رو بسازیم. گاهی فحش خوردیم و بیشتر موارد هم با یک جمله محبت‌آمیز تمام خستگی از تنمون خارج شده. اما اگه شما هم به این موضوعات علاقه دارید میتونید با معرفی ما به دوستانتون کمک کنید که این دیدگاه مستند و بی‌طرفانه کار کردن رو جا بندازیم و کمتر شاهد محتواهای مغرضانه باشیم. من حمید هستم و اینجا کانال درازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.